أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عرض سلام و ادب خدمت خانم‌ها و آقایان. توفیقی است در این مناسبت مربوط به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبری سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه انسان را مطرح می‌کنیم. سخن به اینجا رسید که بعد از بیان هدایت کلی الهی انسان‌ها در مواجهه با هدایت دو دسته می‌شوند. ناسپاسانی که نمیپذیرند و رویگردانی میکنند و میپوشانند حقایق الهی رو در جان و جهان. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. فرمود خداوند که اینها به هر آنچه در دنیا انجام داده اند مواجه میشن، درگیر میشن به شکل ملکوتی آن و ملکات حقیقی آن در عالم دیگر که قهر الهی است در این شکل که توضیح دیشب کافی بود. اما گروه دوم، اونها که میپذیرند هدایت الهی رو، هنگامی که اینها در این هدایت به قله‌های برتر میرسند، از این گروه تعبیر به ابرار میشود، یعنی کسانی که بر شدند، بار شدند و به مقام بر رسیدند. توضیح دادیم که اون نیکویی، ایمان به احسان گسترده‌ای که در تمام ابعاد وجود انسان سایه می‌افکند و حاکمیت دارد، با این عنوان مطرحش. و بعد آیه 177 سوره مبارکه بقره رو خدمت بزرگواران خواندیم که مشاهده فرمودید. لیس البر، وقتی بر رو معرفی کرد قرآن، تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، بادی، فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی، همه این عرصه‌های زندگی انسان رو فرا گرفت و زیر پوشش در آورد که عنوان بر اونجا محقق میشه. فرمود ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. توضیح دادیم این یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. بعد ورود به این شد که حال این ابرار چه کردند که ابرار شده اند و چگونه اینها در این مقام مورد این جایگاه ویژه قرار می گیرند و آینده این گونه درخشان در انتظار اونهاست. فرمود یوفون بالنذر. یک، اینها با توضیحاتی که دادیم متعهدند به پیمانهای خودشون، چون اینجا بحث نذر، پیمان انسان با خداست. فرمود اینها نسبت به تعهداتی که به حضرت عهدیت دارن پای بندند. اوفو به عهدی، اوف به عهد کن. عزیزان، مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی. اینها در ارتباط با خداوند سبحان به تمام معنا دو سویه عمل می کنند. در قبال تمام الطاف، تمام تعهدات، تمام آنچه را که از سوی ذات عهدیت بر آنان باریده است از هدایت و رحمت و لطف، متعهدانه عمل می کنند. یوفون به نذر. البته اشاره کردیم نذر اشاره به تعهداتی دارد که خداوند بر انسان لازم نکرده است، اما انسان خود بر خود لازم می کند. ایجاب و مالیس به لازم، چیزی که واجب نیست، کاری که بر انسان واجب نیست، اما انسان متعهدانه در پیشگاه خداوند بر عهده می گیرد، نام این میشه نذر. همون مفهوم نذری هم که ما در میان خودمون گاه به کار میبریم، البته با اون چارچوبی که در شرع وجود داره و در فقه وجود داره. فرمود یوفون به نذر. فعل مضارع آمد نشان دهنده این بود که اینان، این ابرار، کسانی هستند که در تمام فصول زندگی، در تمام مراحل عمر، در جای جای عمر به هر تعهدی که با خداوند دادند پایبندند و بدون وقفه عمل میکنند. عاملا یک. دوم، و یخافون یوما کان شره مستطیرا. اینها خوف دارند، نگرانند برای عالمی که شرون عالم استتاره دارد و فراگیر است، انقطاع نداره. خب بدیهیست این توصیف، توصیف قیامت است. یعنی اینها یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اونی که در سوره مبارکه نور برای بزرگ انسانهایی میگوید که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این انسانهایی که هیچ عاملی در دنیا اینها رو باز نمیدارد از یاد الهی، این ویژگی رو دارند که یخافون. اینها دلنگران آینده اند، چون میدانند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. میدانند مجموعه اعمال انسانها پیش فرستاده می شود و انسان با تمام اعمالش مواجه می شه. لذا دلنگرانند برای اون چه کردند و می کنند نسبت به عالم پیش رو دلنگرانند. و همینجا یک کلمه اضافه می کنم که اساساً به طور کلی عزیزان، خانم‌هایان، ضمانت اجرایی تمام قواعد و قوانین الهی همین است: اعتقاد و باور به جهان آخرت. انسانی که معتقد به جهان باقی است و داوری و قضاوت الهی و حیات ابدی، نیاز به هیچ قانونی تو دنیا نداره، نیاز به هیچ ضابط قانون نداره، نه نیاز به آجان داره، نه نیاز به کلانتر داره، نه نیاز به عرض به خدمتون محافظی دارد، نگهبانی دارد، کنترل از راه دور، نمیدونم CCTV، هیچی نیاز نداره. بلکه تمام این عقیده است که وجود او را پاسخ میدهد و به تمام معنا حافظ انسان میشه. فرمود و یخافون یوما کان شره مستطیرا. باز دوباره میبینید فعل، فعل مضارعه. یعنی این بینش و این نگاهی که دارن به آینده و جهان فردا همواره در وجود این هاست. این سردی و گرمیشون نمیشه، افت و خیز ندارند. اینها پیوستند، اینها عباد بودند، وابستگی و پیوستگی مدام در بندگی خداوند دارند. این نگرش و بینش اینها هم پایدار است. خب این هم از نظر اعتقادی و نگاه به زندگی، فلسفه حیات و آینده زندگی، یه چنین انسان‌هایی هستند که جهان باقی رو می‌بینند، به تمام وجود بالآخرت اینها یقین دارند به جهان آخرت و دلنگران آنی هستند که به سوی آن حرکت می‌کنند. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردا. یخافون یوما کان شره مستطیرا. تا اینجا گفتیم خدمت عزیزان. سوم، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. من طبق اونچه گفته شد بقیه آیه رو عرض میکنم خدمت بزرگواران، برمیگردم. سومین ویژگی آن که یطعمون، اینها میخورانند، طعام میدهند، غذا میدهند، میخورانند. یطعمون الطعام علی حبه، با همه علاقه و وابستگی که به طعام دارند. حالا اینو بیشتر توضیح میدم خدمت عزیزان. به سه گروه، مسکین و یتیم و اسیر. بعد میگویند انما نطعمکم، که ادامه خواهیم داد. خب این سومین کاری که خداوند در اینجا مطرح میکنه، که باز هم این رو با چه فعلی مطرح میکنه؟ فعل مضارع. یعنی این هم مانند اون دو کار قبلی امریست استمراری و استقراری، تثبیت شده در وجود، جزء برنامه های قطعی همیشگی زندگی این هاست. نه اینکه گهگاهی چنین کنند و گهگاهی چنان نکنند. بنده ی پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. فرمود و یطعمونه. اولین نکته ای که از این بیان استفاده می کنیم این است که اساساً استهزار دارید. دین الهی، اسلام، آیین فردی نیست عزیزان، آیینیست مدنی. بخش عمده این دین مباحث اجتماعی این دین است، نه مباحث فردی آن. هنگامی که واجبات الهی رو نگاه میکنیم، مستحبات رو نگاه میکنیم، وظائف اخلاقی رو نگاه میکنیم، عقاید و باورها رو میبینیم، میبینیم که رد پای مسائل اجتماعی و مدنی در آن به وفور یافت میشود. اشاره کردم اون شب قبل در سوره مبارکه حدید، کتابی که طولانی ترین آیه اون میاد متولی بیان 17-18 قاعده مدنی است، آیه 282 سوره مبارکه بقره. یه امور اجتماعی دنیوی که انسان‌ها بر اون درگیرن، شیوه نوشتن و تنظیم یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، وقتی با هم یه قراردادی دارید، دینی براتون ایجاد میشه، فکتوبو بنویسید، کتابت کنید، شیوه کتابت چه باشه. عجیبه این آیه شریف. تمام یه مسائل تعاملی اجتماعی است که بین انسان‌ها در حوزه قراردادها و عقد قراردادها جاری است، آداب تنظیم سند. این طولانی ترین و مهمترین آیه شریفه قرآن به لحاظ بالاخره طولانی بودن رو میبینید در این مسائل است. و بسالا هازا بقیه موارد. یوت امون، اولین نکته ای که از آن استفاده میشود این بوده که اینها در مسائل اجتماعی خودشون همان گونه که در ارتباط با خداوند متعهدند، یوفون بالنظر، همان گونه که بینش ثوابی و فلسفه درستی نسبت به زندگی و جهان باقی به ادامه حیات دارند، در مسائل اجتماعی متعهدند، حس مسئولیت اجتماعی دارند. دو، در روابط اجتماعی بین انسان‌ها در اسلام طبقاتی از جامعه هستند که به شدت به امورات آنها توصیه شده است. اونی که ما امروز تعبیر می‌کنیم اقشار آسیب پذیر. دو گروه رو، دو عنوان رو در قرآن به شدت مورد تأکید می‌بینید. یکی مسکین است و دیگری یتیم است. این دو عنوان در موارد متعدد به اشکال جدی مطرح میشه که الان عرض میکنم خدمت عزیزان. رسیدگی، توجه و مسئولیتی که در قبال این دو گروه وجود دارد. کلا بلا تکرمون الیتیم. وقتی عده‌ای به وظیفه‌شون عمل نمیکنن، این گونه با اونها برخورد میشه، با خطاب تند خداوند به اونها سخن میگوید. و نسبت مسکین و نیازمندان به لحاظ مالی هم این چنین، این تعهد و این خصوصیت. باز در ارتباط با نیازمندان، اون کف نیاز و حد اقل نیاز در قرآن و در تعالیم اسلامی فوق العاده مورد تأکید قرار میگیرد که خوراندن باشد عزیزان، سیر کردن شکم این جماعت و گروه، حداقل حقی که اینها از این زندگی میتونن داشته باشن، قوت لایموت، اطعام، خوراندن. موضوع اطعام از موضوعات بسیار جدی است که در قرآن و در آموزه‌های دینی میبینیم. در حدی که مشاهده میکنید گروه میان وارد دوزخ میشن. سوره مبارکه مدثر گزارش اون رو برای ما از تهدیت بازگو میکنه. با اینها یه مصاحبه ترتیب داده میشه از صدا سیمای جهنم. به اینها گفته می شود ما سلککم فی سقر، چه علتی، چه عاملی شد که شما امروز در جهنمید و دوزخید؟ خب این نوع گزارش ها در هیچ کجا نیست، حتی در تورات هم نداریم، در انجیل هم نداریم، در آثار الهی، در آثار بشری، در کمدی الهی دانته هم نداریم. اینا هیچ کجا پیدا نمیشه جز قرآن. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین. میگوین ما چهار جرم داشتیم که امروز اینجاییم تا مرگ مرتکب چنین کار میشدیم. یک، ما لم نکمل المسلین، نه اینکه ما اقامه نماز نمی کردیم، اصلا در وادی نماز نبودیم، هیچ آشنایی و کاری با نماز نداشتیم. خب نماز ارتباط چیست؟ ارتباط با خداوند. ما این بعدمون فشن بود، تمام. دوم، در کنار این دقت بفرمایید، ما به گونه ای بودیم اطعام مسکین نمی کردیم. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین. اینجا کانه که منفی میشه با فعل مضارع میاد، شدت استمرار، یعنی این که اصلا در طول عمر ما در این وادی نبودیم و هیچگاه اطعام نیازمندان و مساکین نمی کردیم. یعنی پایا پای نماز برای جرمهای شمارده شده به زههای ورود به جهنم، این نکته را قرآن مطرح می کنه که ما به هیچ وجه به این مسئولیت اجتماعی و انسانی عمل نمی کردیم. ما اطعام مسکین نمی کردیم. سوم، حالا چون گفتم این دوتا را میگم، کنا نخوض مع الخائضین، ما با لودگان، با انسان‌های رهگم کرده، بازیگران در وجود، بی هدف سرگردان، با
بازی میکردیم، میچرخیدیم. ما هم تو زندگی هدفی نداشتیم. ما هم برای خودمون بالاخره سرگردان بودیم و لودگی میکردیم. زندگی رو به این شیوه میگذراندیم. چهارم، هیچ اعتقادی هم به جهان آخرت نداشتیم. تکذیب میکردیم. این چهار عامل رو قرآن صراحتاً بازگو میکنه که جرائم کسانی است که ورود به جهنم میکنه. خب ملاحظه میفرمایید اینه که ما اطعام مسکین نمیکردیم، ما هیچ توجهی به این مقوله نداشتیم، در کنار نماز مطرح میشه. یا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ارائیت الذی یکذب بالدین، دیدی اون، میدونی میخوای پیامبر بررسی کنی نشانه های اون کسانی که دین را تکذیب میکنن چیز؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، ابتداعا از چی صحبت میشه؟ از یتیم، کسی که دعا میکند، میراند، با ترش رویی با یتیم برخورد میکنه. در زندگی او یتیم مفهومی نداره و جایگاهی ندارد. دو، ولا یحض علی طعام المسکین، نه این که خودش اهل این کار نیست، بلکه دیگران رو هم تشویق نمی کند که اطعام مساکین کنند و اینها نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه رو دریابند و اطعامشون کنند. رو چی تأکید میکنه؟ رو حمایت‌های مالی دیگه اینجا تأکید نمیشه، رو اطعام تأکید میشه. یعنی عرض کردم حداقل نیاز انسانی که اینی که اینها بالاخره اون نیازهای اولیه‌شون تأمین بشه. اینها کسانی هستن که ولا یحض علی طعام المسکین. بعد از اینکه این دو مطرح میشه، حالا نوبت این میشه که فویل للمصلی. یعنی ابتداعا خداوند در نشانه های دین ستیزی و دین گریزی و روی گردانی از دین توجه به بندگانش، عدم توجه به انسانها رو مطرح میکنه، بعد مسئله نماز به ارتباط با خودش رو مطرح میکنه. به شدت شگفت‌انگیز است این تعبیر و این جایگاهی که برای این مقوله در قرآن میبینیم. خب اینجا یطعمون بحث اطعام است، خوراندن است. در روایات عزیزان عجیب است، وقتی که بحث اطعام مطرح میشه، اول یه چتر فراگیر کلی دارد که اختصاص به گروه خاصی هم نداره. اینجا هم در این آیه، در آیات دیگر هم که میفرماد، نمیفرماد ولا یحض علی طعام المسکین المسلم، مسکین المؤمن، نه، مسکین کلی مطرح میشه. لکل کبد الجاع اجرن، هر شکم گرسنه ای رو سیر کردن در نزد خداوند جایگاه و منزلت دارد. اما مؤمنن و اما کافرن و اما مؤمنن و اما فاسقن، به شکل کلی مطرح میشه. هر شکم گرسنه ای رو سیر کردن، هر انسان گرسنه ای رو سیر کردن، جایگاه اون رو مطرح میکند و پیامبر میفرماید این اجر خودش دارد، هر انسان رو سیر کردن و خرامیدن. البته مسلم است اولویت ها مهمه، اولویت شناسی جای خودش رو داره. عرض میکنم خدمتتون یه روایت خیلی زیبایی داریم که من افش السلام، پیامبر فرمودن کسی که سلام رو آشکار میکنه. خب میدونید سلام وجهه مسلمانی است و این ادبی که انسان ها لا کلام قبل سلام، تا سلام نکردید با هم صحبت نکنید و حتی جواب همو ندید، این فروتنی و تواضعی که انسان ها باید در قبال هم داشته باشن. و سلام من الرحمن نحو جنابه، این که سلامی چو بوی خوش آشنایی رو هم نصیب هم کنن، یه ادب مسلمانی است و چقدر مهمه این به لحاظ روانی که وقتی انسان با کسی مواجه میشه با سلام با ما برخورد میکنن. سلام یعنی آرزوی امنیت و سلامتی ما. وقتی یه انسان اینطور با ما برخورد میکنه، چه آرامشی در روح ما حاکم میشه وقتی با اون برخورد میکنیم. خب فرمودن که من افش السلام، این سلام رو باید آشکار کرد. عذرخواهی میکنم، نه اینکه چیز زیر لب میگیم که نفهمید چی گفت اصلا. یه سری تکان میده، به زحمت این سر رو تکان میده که میخواد جای سلام جا بزند. نه، من افش السلام، کسی که سلام را آشکار و افشا میکنه. و یطعم الطعام، و مردمان را میخوراند. و صلا باللیل و الناس نیام، و شبانگاهان که مردمان خفتند با خداوند دوگانه در یگانه میگذارد. فقط دخل الجنه بالسلام، به چنین انسانی بگید که به بهشت وارد میشه با نهایت امنیت
و آرامش. خب پس ما رو ببینیم خود این اطعام موضوعیت داره، یعنی سوای رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و نیازمندان که یه امر بسیار مهمی، ده ها عنوان تو قرآن پیرامونش داریم، بحث انفاقات هست، صدقات هست، زکوات هست، تمام اینها هست. اما خود این اطعام یه لذتی دارد، خود این یه مفهومی داره، یه تأکید فراوانی بر اون وجود دارد. این دو نکته که استفاده شد. فرمود و یطعمون الطعام علی حبه. سومین نکته‌ای که وجود داره که با ترکیب بعدی استفاده میشه، خب اینها این توجه رو دارن تو مسائل اجتماعیشون، همواره توجه دارن، مستمرن توجه دارن، به نیازمندان کاملا دقت دارن، فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، میدونن تو اموال و سرمایه هاشون یه حقوقی است برای دیگران، خداوند این طور قرار داده است. یه وقتی در روایت عرض کردم دیدم که معصوم فرمودند حاجت و نیاز اغنیا به فقرا بیشتر از نیاز فقرا به اغنیا است، و اگر فقرا نباشند اغنیا هلاک میشن، به خاطر اینکه چنان حرص وجودشون رو میگیره، چنان اینها زرندوزی میکنن و دیگه به این توفیق انفاق و رهایی و آثار و برکات اون در نفس نمیرسند. این به برکت فقراست که اینها به پاره‌ای از فضیلت‌ها و خوبی‌ها دست پیدا میکنن. اینو در روایت معصوم داریم که تحلیل‌های اجتماعی اقتصادی این چنینی قابل توجه است. اما اینجا به دنبال این فرمود و یطعمون الطعام علی حبه، اینها مستمرن چنین کاری رو میکنن و این ارتباط رو در جامعه با نیازمندان دارند، اطعام میکنن. اما علی حبه یه لذت عجیبی به سخن میده. این علی حبه یعنی با حبی که به آن دارند. این ضمیر به چی برمیگرده؟ خیلی ها دوست می‌دارن از مترجمین یا مفسرین که ضمیر حب رو برگردونن به اون اللهی که در آیه قبلی است، یعنی بگویند که عرض به خدمتون اینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، بعد ادامه آیه رو تا برسونن به این که علی حبه یعنی علی حب الله، با حال اینکه با قواعد ادب عرب سازگاری نداره. الاغرب و یبن الابعد، زمین رو باید به نزدیکترین مرجع زمین برگردان. نزدیکترین مرجع زمین چیست؟ و یطعمون الطعام علی حبه، اینها اطعام طعام میکنن با حبی که به طعام دارند، با علاقه‌ای که به طعام دارند، با وابستگی که به طعام دارند، در عین این که نیاز دارند، خودشون در عین این که وابستگی دارند، علاقه دارند به این طعام، اما در این حال اطعام میکنند، ایثار میکنند، دیگران رو بر خودشون گاه مقدم میدارند در این مسئله. دقیقاً اینجا ضمیر حبهی به چی برمیگرده؟ به طعام. چون اگر غیر از این باشه اصلا اون معنا و استفادهی که میخوایم از آیه شریفه داشته باشیم حاصل نمیشه. در خود قرآن قبلا چنین چیزی رو دیدیم. در آیه 177 که دیشب خوندیم چی گفتیم؟ و آت المال علی حبهی، اینها مال رو در راه خدا میدن، آت المال علی حبه، با محبتی که به مال دارن. یه مرتبه انسان یه چیزی رو علاقه بهش نداره، بعد اینو انفاق میکنه، در اختیار دیگران قرار میده، کاری نکرده. این که نمیشه. در زمانی وقتی انسان توفیق پیدا کرده که ولن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی دقیقاً این آیه تکلیف رو مشخص میکنه، تکلیف زمین رو اینجا را. لن نفی ابده، هرگز احساس نمی کنید، نمی کشید بر رو، ان الابرار، اینجا صحبت بر دیگه، ابرار دیگه. لن تنالوا البر، هرگز به مقام بر نمی رسید، حتی تنفقوا مما تحبون، مگر اینکه انفاق کنید از چیزهایی که به اون وابستگی دارید و علاقه دارید. سوره مبارکه بقره فکر میکنم 269 باشه، اونجا که ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، نکنه از یه چیزهایی انفاق کنید که خیلی براتون ارزش نداره، ولستم به آخری، خودتون نه نیاز دارید بهش نه علاقه دارید بهش، یه چیز زیادیش تو خونه جارو پر کرده، میگی حالا یه کسی بدیم به یه کسی. نه اینکه این کار بدی است، ممکنه این احسان باشه، اما بر نیست. وقتی ما یه چیزی رو از مالمون به دیگری میدیم و حال اینکه خودمون بهش وابستگی نداریم، علاقه نداریم، نیاز نداریم، کار خوبی کردیم. ممکنه برای دیگری این خوب باشد. به قول شیخ عجل، ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. اما این احسان بر فراتر از این احسان است. بر در فرضی متصور است که انسان علاقمند وابسته به چیزی است، اما از اون علاقش دل میکنه و دیگران رو بر خودش مقدم میدارد. اینجاست که به مقام بر میرسد. بنابراین آیه شریفه مسلمه که ضمیر حب به چی باید برگرده؟ به طعام باید برگرده. آقا تمام انسان ها، انبیا و اولیا هم که باشن، و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. اگر پیامبرم که باشد باید بخورد. این مال حاضر رسول یعکل و تعام یمشی فی الاسواق، غذا میخوره راه میره. این چه پیغمبریست؟ ایراد میگرفتن به پیامبر. انبیا و اولیا هم خب مانند دیگر انسان ها میخورن، میخوابن، احتیاجات جسمیشون رو دارن. ائمه علیهم السلام مگر اینها تو مسائل مالیشون غیر انسان ها بودند؟ بنابراین این علا حبهی به تعام ضمیر برمیگرده و نیازمندی، وابستگی و تعلق انسان به تعام و غذا رو میرسوند ولو علی ابن ابی طالب باشه، فرقی نمی کنه. فرمود و یطعمون الطعام علا حبهی. بسیار خوب. حالا اینها کار سومی که انجام میدن، این حس اجتماعی، مسئولیت انسانی رو دارن و اطعام میکنن، میخورانند. چه کسی رو میخورانند؟ به چه کسی این طعام رو میرسانند؟ مسکینن و یتیمن و اسیرا. سه گروه رو اینجا خداوند یاد میکنن. کلمه مسکین، اولا قبل از این که این رو بگم، ببینید در یه آیه قرآن خیلی راهگشا کلید مهمی رو دست ما میده. یسالون کما ذا ينفقون. پیامبر خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، میفهمد پیامبر از تو سوال میکنن، یسالون کما ذا ينفقون. مردم سوال میکنن ما چی بدیم در راه خدا؟ خدا دوست میدارد. آیا نقدی بدیم؟ آیا جنسی بدیم؟ آیا خوردنی، پوشیدنی، نوشیدنی، طلا بدیم، نقره بدیم؟ چی بدیم؟ به جای اینکه این رو جواب بده، چیز دیگه پیامبر جواب میده. خداوند چیز دیگه جواب میده بر زبان پیامبر. یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین و و و. هر چی میخواید بدید. ما در نوع اون چه میخواید انفاق کنید مداخله نمی کنیم. هر چه دارید، هر چه میتوانید، هر چه دوست دارید. اما برای ما مهم اینه که به کی بدید. مصارف مهم است که در جای خود، در موقعیت خودش مصرف شود این کار خیری که شما میخواید انجام بدید. و آغاز میکنیم از نزدیکان و وابستگان. اگر میخواید انفاقی بکنید، مازا ينفقون سوال میکنید، بگو قل ما انفقتم من خیرن. خیر یعنی مال. هر مالی رو که میخواید، هر سرمایه ای رو که میخواید انفاق کنید، ابتداعا فللوالدین. اگر پدر و مادر نیازمندند، فرد اول پدر و مادرند، بعد نزدیکان و اقاربند، بعد همینطور قدم به قدم حرکت کنید. الاغربو یمنعل ابعد. این گام به گام حرکت کنید و مسئولیت های اجتماعیتون رو انجام بدید. تعیین مصرف مهم است. این که مصارف رو درست تشخیص بدیم و به جا مصرف کنیم. میخواد یه کسی یه کار خیلی انجام بده الان تو جامعه امروز، خب چه کاری انجام بده؟ بالاخره ایام محرم در میدان ادا ترز میکردم دیگه، بس دیگه شعله زرد دادن، بس دیگه شعله قلم کار دادن. بالاخره نه اینکه این کارها بده، اما اقتضا شاید چیزی دیگه باشه. ما باید هزینه های دیگه ای بکنیم، باید در جای دیگه انفاقات و خدماتمون رو انجام بدیم. اولویت ها و نیازهای اجتماعی رو بشناسیم، اولویت های زمان خودمون رو بدونیم، مصارف رو تشخیص بدیم، دلمون رو به چیزهای عادتی و تکراری وابسته نکنیم. اینجا مصرف رو مطرح میکند و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا. ابتداعا فرمود مسکین. خب مسکین من بهی مسکنه، کسی که مسکنت دارد. استعذار دارید دو واژه در قرآن دیده میشه در کنار هم، یکی مسکین و دیگری فقیر. گاه این دو کلمه کنار هم میاد، دو معنای مستقل رو میرساند. گاهی یکی از اینها میاد حاوی هر دوست، هر دو رو میفهماند. یعنی آیه 60 سوره مبارکه توبه، انما الصدقات للفقراء والمساکین. بدونید زکات و صدقات از آن فقرا و مساکین است. 8 گروه رو مطرح میکنن، به اینها میگن اصناف 8 گانه زکات. فقیر یک گروهن، مسکین یک گروهن، ربطی به هم ندارن. اما هنگامی که مسکین و فقیر تنها میان میشن یک گروه دیگه، با هم متحد میشن. بعد اونجایی که فقیر داریم و مسکین داریم، سوال میشه فرقشون با هم چیه؟ پاسخ این است که انسان مسکین کسی است که اس و احالن. گاه انسان وضعیت نابسامان مالی دارد، شرایط، موقعیت اجتماعی، اقتصادی، تورم، غیره، فلان، دشواری ها، انسان از پس هزینه های زندگی بر نمیاد، مونده است تو هزینه های زندگی. اما در این حال بگونه ای نیست که از کار افتاده باشد و توان کار نداشته باشه و ورودی و درآمد صفر باشد. به این انسان فقیر گفته میشه. الفقراء الذين احصروا في سبيل الله، با سوره مبارکه بقره آدرس رو بهمون میده. فقیر کسیه که گاه یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، توانمندی داره که گاه با سیلی صورت چنان سرخ نگاه می‌دارد که مردمان گمان می‌کنند نیازی ندارد. این فقیره. فقیر یعنی کسی که بالاخره رمقی داره، یه توانمندی‌هایی تو زندگی داره و پاسخگو نیست. اما مسکین به کسی میگوین مسکینن او مسکینن ذا متربه. مسکین اونه که نشسته رو زمین، خاک نشین شده، دیگه هیچ کاری از او بر نمی آید. پس مسکین یعنی افتادگان، آسیب دیدگانی که توان هیچ درآمد و هیچ ورودی ندارن. به اینها گفته میشه مسکین. این اولویت اول قبل از فقیر. فرمود الا حبهی مسکینن، این طبقاتی که دیگه از کار افتادند و بالاخره جامعه در قبال اینها مسئولیت داره. امیرالمومنین رد شدن، کنار خیابان دیدن یه کارتون خوابی است به تعبیر ما، اخه جولیده است و اوضاعی دارد. فهمیدن این کیه، چرا اینجاست؟ مگه میشه تو جامعه اسلامی اینطور باشه، تو حکومت ما اینطور باشه؟ امیرالمومنین گفتن آقا این یه یهودیه، یه زمانی حمالی و باربری میکرده، اوضاعش به هم ریخته، توان نداره، قدرت باربری نداره، افتاده اینجا، گاهی کسی کمکش میکنن. امیر گریست، گریست امیرالمومنین. فهمیدن چرا باید اینطور باشه؟ امورات چرا رسیدگی کنید، از فردا از بیت المال براش مقرری تعیین کنید تا اداره کند زندگی خودش رو. این مسکینی است که تعهد داریم ما در قبال او، ولو یهودی باشه، در جامعه اسلامی خدمت کرده، الان شرایطی است که نیازمند به پاسخگویی و دریافت این خدمات است. فرمود الا حبه مسکینن دو و یتیمن. کلمه یتیم روشنه برای عزیزان دیگه. یتیم به چه کسی میگوییم؟ تعریف یتیم کیست؟ فقدان الاب فی الصغر. دو ویژگی میخواد که انسان یتیم باشه: یک، در زمان کودکی، دو، پدر رو در این زمان، یعنی تا قبل از بلوغ، از دست بده. اگر کسی مادر رو قبل از بلوغ از دست میدهد، عنوان حقوقی یتیم بر او صدق نمیکنه. یعنی اگر کسی اموالش رو نذر یا وقف ایتام کند، بر پدر مردگان داده میشود، نه در مادر مردگان. چون میدونید در حیوانات، حیوانات از طریق مادر یتیم میشن، در انسان ها از طریق پدر به عنوان ناناور این عنوان صدق میکنه. پس یتیم اون کسی است که پدر رو از دست داده، اون هم تا سن بلوغ. اما اگر بعد از اون هم باشه، باز پدر رو از دست بده، عنوان یتیم صدق نمیکنه. اگر کسی در 20 سالگی 30 سالگی پدر رو از دست میده، خب همه ما عنوان یتیم داریم دیگه. با این عنوان گاهی اونهایی که در این شرایط بالاتر پدر رو از دست میدن، عنوان یتیم صدق نمیکنه. حالا جالب، اگر کسی پدر و مادر رو در کمتر از سن بلوغ از دست میده، به اون در لغت عرب میگن لتیم. یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوین، به تعبیر ابو نصر فراهی در نصاب الصبیان. لتیم یعنی اون کسی که هر دو رو از دست داده است. توجه فرمودید؟ فرمود و یتیمن، گروه دوم، اینها مسکین و یتیم رو. سوم و اسیرن، کلمه اسیر از ماده عصر، عصر یعنی بند. در پارسی چقدر زیبا در گذشته، در ادبیات پارسی، در متون گذشته مانند میبودی و امثال اینها، در ترجمه قرآن اسیر رو بندی ترجمه می کردند. بندی یعنی اون کسی که بند دارد به دست، اون کسی که محدودیت برای او ایجاد شده است. خب این عنوان لغوی اسیر است. به لحاظ اصطلاحی هم می دونیم اون کسانی که در جنگ اینها به اسارت در می اومدند. ابتداءً می‌دانیم، روشن است در آیات شریفه قرآن، سوره مبارکه انفال، ما کان لنبی ان یکون له اسرا. در اسلام پیامبر اسلام هم حق گرفتن اسیر ابتداعا نداره، حتی یسخن فی الارض. یعنی اصل اول این نیست که ما اسیر گیری کنیم و تعداد اسیر رو بریم بالا در جنگ ها. توصیه نمی شود و نهی از اون میشه، مگر زمانی که جنگ به یه شرایطی میرسه که دیگه مجبوریم اسیر بگیریم. اینجا دیگه خطرات جنگ اقتضا میکنه، حتی یسخن فی الارض. چرا؟ چون تریدون ارض الدنیا. گاه اسیر گرفتن، جنبه امتیاز گرفتن، حرفه‌ای، بحث مسائل مالی و حالت جنگ حرفه‌ای دست میده. اینجا دیگه دفاع مقدس، جنگ مقدس نیست. بنابراین اصل اسارت یه مفهومی نیست که خیلی توصیه میشه در اسلام. یک. دوم، از ویژگی ها و توصیه های مؤکد پیامبر در آداب جنگ، الرفق بالاسارا، توصیه جدی با اسیر به تمام معنا. به حدی که میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او دشمن اوست، تو خدایی مگر ای دشمن اوست. چقدر زیبا گفته است مرحوم شهریار. یا به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. حالا اینجا عنوان اسیر به کار برده میشه، اسیر جنگی نیست، اما قاعده این است، الرفق بالاسارا. پیامبر در آداب جنگ توصیه های مؤکدی در حقوق اسیران داشتند. این عنوانی است که در مورد اسیر داریم. حالا اینجا توضیح داره که عرض میکنم، در برگشتن توضیح میدم خدمت عزیزان. و اسیران اینها کار سومی که انجام میدن، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بعد به دنبال اون میگن انما نطعمکم لوجه الله. اجازه بدید من این رو بگم، بعد برمیگردم اون قسمتی که باید خدمت عزیزان پیگیری کنیم پیگیری میکنم. انما نطعمکم لوجه الله، میگویند ما شما را میخورانیم لوجه الله. تمام عظمت و تمام شکوه این کار اینجاست در این آیه شریفه، و تمام ماندگاری این با شأن نزولی که امشب خدمت عزیزان عرض میکنم و همه تون آگاهید در این قسمت و فراز آیه شریف است. انما نطعمکم لوجه الله، ما اگر شما رو اطعام میکنیم هیچ قصدی، هیچ نیتی در وجود ما نیست جز وجه الهی. وجه یعنی چی؟ یعنی ذات خدا. لام هم که لام اختصاص است، مختصا برای خداوند و ذات الهی چنین عملی را ما انجام میدهیم. اطعام ما برای خداست. به همین خاطر لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه از شما پاداشی میخوایم، نه از شما تشکری میخوایم، نه از شما میخوایم که برای ما تا کمر تا بشید تعظیم کنید، نه از شما توقع داریم برای ما پیام بفرستید و عرض به خدمتون پیام تقدیر و تشکر رو، نه از شما میخواهیم که اسم ما رو جایی نصب کنید به عنوان انجمن خیرین کجا، خیرین فلان. از شما هیچ انتظاری ما نداریم، نه جزایی میخواهیم، نه انتظار تقدیر و تشکری از شما داریم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تمام عظمت اینجاست عزیزان، که خداوند از خصوصیات این ابرار این گونه بازگو می کند که اینها اگر به تعهدات اجتماعی خودشون عمل می کنند، اینها اگر در خدمت انسانها هستند، اگر اینها یطعمون الطعام، به نیازمندان جامعه با تمام دقت، با تمام ظرفیت، با تمام ایثارگری رسیدگی می کنند، هیچ وقت، نکته اساسی اینه، هیچگاه این کار رو برای نیازمندان انجام نمی دن. دقت بفرمایید، ما دو رویش و دو منطق داریم. یا انسان خدمت به بندگان خدا می کند برای بندگان خدا، یا خدمت به بندگان خدا می کند برای خدا. اولی هیچ جایگاهی نداره. اگر انسان به بندگان خدا کمک می کنه، برای بندگان خدا. اینجا اجر، مزد، هر آن چیزی که مطرح میشه بود از بندگان خدا طلب کند، این رو باید از انسان ها مطالبه کنه. یعنی اگر انسان به نیت خدمت به انسان ها و برای انسان ها خدمت به انسان ها می کند، میشه بدبستان، داد و ستد. اینجاست که انتظارات برای ما ایجاد میشه. اگر من برای برادرم، برای خواهرم، زن برای شوهر، شوهر برای زن، اگر بیان یه خدماتی رو انجام بدم، من برای برادرم، برای عزیزم، برای فلان کس این کار رو انجام میدم، به مجرد این که من یه خدمتی رو برای دیگری انجام میدم و برای او انجام میدهم، اولین اتفاقی که در ذهن من میفتد انتظار متقابله. کاسه جایی رود که باز آید قدح، به تعبیر مشهدی های ما. به تعبیر دیگر برای کسی بمیر که برات تب کنه، این انتظار ایجاد میشه تو ذهنم. اگر من این کار رو برای فلانی انجام دادم، او چه کار رو برای من انجام میده؟ اگر من این خدمت رو انجام دادم برای اینا چی کار میکنن برای من این گروه؟ این خانواده برای من چه میکنن؟ یعنی هنگامی که انسان خدمتی رو برای انسان دیگری به نیت انسان دیگری برای انسان دیگری انجام میده، اولین انتظار انتظار تعاملی و تقابلی است. اونی که به اسم توقع مطرح میکنیم اینجا ایجاد میشه که برای انسان توقع ایجاد میشه که من برای تو این کار کردم، من پنجم و برات شم کردم، تو برای من چیکار کردی؟ یعنی دقیقا اینجاست که معادلات رفتاری به هم میخورد، اینجاست که در عرض به خدمتون این تقابلات اختلاف ها پیش میاد، این حافظه ها به کار میفته. از 20 سال قبل ذخیره میکنه این مطلب رو که این کار من برات 20 سال قبل یادت این کار کردم، اما الان که من به تو مراجعه کردم چی جواب به من دادی؟ آیا همین درسته؟ همین انسانیته؟ اونی که قرآن آموزش میده این نیست عزیزان. قرآن میفرماد اگر برای انسانها خدمتی انجام میدید، اینو نیارید تنزل بدید در سطح انسانی، نگاهتون به این صحنه الهی باشد، تقدیم کنید به خداوند، برای خدا به بندگان خدا خدمت کنید. بعد میشه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. بعد اگر برای خدا به بندگان خدا خدمت کردید، اولین اتفاق اینه که کار شما جاودان میماند، باقی میماند، 1400 سال هم که بگذره یادش میکنه خداوند در کلامش که الان میخونم خدمت عزیزان مواردش رو. ماندگار میماند کار شما اگر به بندگان او کمک کنید، خدمت کنید، اما برای خدا این کار رو انجام بدید نه برای دو. اول اینکه کارتون الهی میشه، ماندگار میشه، جاودان میشه. دوم اینه که دیگه اون انتظارات و توقعات و اختلافات از بین میره و دیگه یه آسوده خاطر میشید، هیچگاه درگیری ذهنی و روحی روانی ندارید. این بالاخره اختلافاتی که بین زن و شوهر، خانواده، غیره ایجاد میشه، اینها از بین میره خیلیاش. و این انتظارات و توقعاتی که ما رو به جان هم گریبان هم رو میگیریم، اینها رو از بین میبره. سوم، در خدمت کردن دیگه نگاه نمی کنید که این خدمته، نگاه نمی کنید فرزندتونه یا نه، کارتون رو انجام میدید چون برای خدا دارید انجام میدید، نه برای اون فرد، نه برای فرزندتون. لذا میتونید برای فرزند غیر مانند فرزند خودتون این خدمت رو انجام بدید. چرا؟ چون انما نطعمکم لوجه الله. اگه برای خدا داریم اطعام میکنیم، فرق نمیکنه هم شهری ماست یا نه، هم ولایتی ماست یا نه، هم خانوادگی ماست یا نه، هم خون ماست یا نه، اگه برای خداست دیگه تمام این رنگ ها از میان برداشته میشه. سه تا نکته اساسی اینجا وجود داره و در اوجش آخرین سخن رو عرض میکنم. ببینید این جمله‌ای که میفرماید انما نطعمکم لوجه الله معادل با کدوم ویژگی است که خیلی سر زبون‌های ما وجود داره و خیلی دوست می‌داریم که بهش برسیم، این مقام رو، این ویژگی رو داشته باشیم؟ اخلاص. اخلاص. این حدیث شریف رو از وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی بزرگان به خصوص در کتاب‌های اربعین حدیث که شرح 40 حدیث میدن این رو می‌نویسن، شاید همون اول می‌نویسن این رو گاهی. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. اگر کسی 40 روز خودش رو برای خدا خالص کنه، خدا چشمه‌های جوشان حکمت را از جان و قلب او بر زبانش جاری می‌کند. سخن می‌گوید، حکمت می شنوید. سخن می گوید، اثر می بینید. الکلام از آخر جمن القلب دخل فی القلب. سخن که از جان برون آید نشینت لاجرم بر دل، اثرش رو می بینید. این اخلاص چیه؟ همینه، همینه. انما نطعمکم لوجه الله. اینی که انسان اگر هر خدمتی انجام میدهد برای بندگان خدا، مزدی و تشکری از آنان مطالبه نمی کند. این میشه بعد اخلاص اجتماعی که آدمی کار خودش رو به خداوند تحویل میده، لذا به دنبال اون هیچ انتظاری هم نداره، به دنبال اون دل سردم نمیشه. ببینید اینم خیلی مهمه، وقتی ما یه خدمتی رو به یه انسانی انجام میدیم، بعد براش فرقی نمیکنه. بگیم ببین این کاری که من کردم اصلا هیچ فرقی نکرد،
بابا ول کن در کارخانه‌ای که ندانند قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر است. اصلا چرا من حیف عمر من، حیف وقت من، حیف سرمایه من، تمام اینها پیش میاد و متوقف میشه امر خیر در جامعه. اما وقتی اخلاص میاد و انسان کار رو برای خدا و خدمت رو به بندگان و او برای ذات حق انجام میده، دیگه تمام اینها از میان برداشته میشه. تشکر کنن فرقی نمیکنه، نکنن فرقی نمیکنه، مدح کنن نکنن عکسش میشه. عزیزان دقت کنید، یعنی اگر مدحش کنن سناش کنن، اینجاست که ازا زکی اهدون من هم خاف من ما یقال له، پشتش میلرزه وقتی ازش تشکر میکنن، میگن طیب الله انفاس کن. هر کرا مردم سجودی میکنن، زهر اندر جان او میآکنند. لا یسیر العبد عبدا کاملا حتی یسیر المدح و الذم عنده سباح. انسان انسان کامل نمیشه تا زمانی که تشکرها، مدحها، ستایشها، قدها، ملامتها در نزد او یکسان باشد. هنوز خیلی میدان داره اگر من بخوام بگم این بحث رو، به همینجا قناعت میکنم. فرمود انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا رو میگذارم برمیگردیم، ان شاء الله فرصت شد عرض میکنم و الا فردا شب. خب ملاحظه فرمودید که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. خب یوفون به نظر، سه تا فعل مضارع دیدید. اینها کسانی هستند، این ابرار که تعهداتشون رو با خدا عمل میکنن، اینها کسانی هستند که لحاظ بینش و فلسفه حیات کاملا میدونن در پس این زندگی چیست و به شدت دلنگران آینده پیش رو هستند. سوم یطعمون الطعام، و این بحث اجتماعی و رسیدگی به نیازمندان سراسر زندگی و عمرشون رو پر کرده است. خب ببینید این قضایا، این سه مورد و وصفی که خداوند در حال ابرار فرمود، به اصطلاح میگیم اینها قضایای حقیقی است. یعنی اینها یه قواعد کلی است که ذات احدیت ابرار رو با این ویژگی ها توصیف میکنند. اما آیا اینها مورد خاص داشته یا نداشته؟ آیا اینها مصداق برتر و اولین مصداق داشته یا نداشته اینها؟ بله. استهزار دارید ما چیزی در قرآن و در مورد آیات قرآن داریم به نام شأن نزول، اسباب نزول، شأن نزول. شأن نزول چیست؟ آیا میاد مشخص میکنه که این آیه این است و لا غیر؟ نه. المورد و لا یخصص الوارد. میاد مشخص میکنه شأن نزول؟ اگر این آیه در این صحنه اومده، میاد اثبات میکنه عزیزان که برترین مصداق، اولین مصداق، نهابترین مصداق این آیه شریفه این است. شأن نزول اینه. امیرالمومنین اومد بر پیامبر وارد شد، دید پیامبر افسردند، چهره پیامبر در هم است. گفت یا رسول الله چه اتفاقی افتاده؟ فرمود علی جان امین وحی جبرئیل بر من نازل شد و به من گفت این جماعت 40 مرد جنگی رو از 40 قبیله انتخاب کردن و اینها کمین کردن، الان منتظرن تا هوا تاریک بشه، شب بشه، حمله میکنن به خانه من و تصمیم دارن منو قطعه قطعه کنن. و چون قتل گروهیست لوس میشه، لذا قاتل رو هم نمیشه مجازات کرد. این هدف رو دارن. امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله من چیکار میتونم بکنم؟ فرمودن آیا حاضری جای من در بستر من بخوابی؟ من از مدینه برم بیرون، اما تو چراغ رو روشن کنی، کروکی منزل شرایط حفظ بشه تا من برم بیرون تو جای من بخوابی و این خطر رو تحمل کنی؟ امیرالمومنین فرمود او تسلمن به مبیتی مقامک یا رسول الله. آیا اگر من جای شما بخوابم جان شما سالم میماند؟ پیامبر فرمودن ای والله، بله. امیرالمومنین به خاک افتاد. برای اولین بار در اسلام اولین سجده شکر محقق شد. علی خدا رو شکر کرد، سجده کرد که میتواند پیش مرگ جان پیامبر باشد، رسول خدا باشد. با همین قرار پیامبر رفتند، امیرالمومنین در بستر پیامبر خوابید. خب اونا وارد شدن تا پس زدن کار رو دیدن علی بلند شد و تمام نقشه های اونا نقشه براب شد. با علی هم که نمیخوان در بیافتند و حریفش نیستند و کار تمام، پیامبرم رفتن. شد لیلت
مبیت. آیه 206 سوره مبارکه بقره. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از مردمان کسی است که جانش رو با خدا معامله میکنه برای رضای خدا. انما نطعمکم لوجه الله، برای وجه الله جانش رو در راه خدا میده. خب ببینید شأن نزولش لیلة المبیت علی بن ابی طالب است. آیا این آیه شامل آیندگانی که جانشون رو در راه خدا میدن نمیشه؟ شامل حسین بن علی نمیشه؟ میشه. البورد لا یخصص الوارد، اما شأن نزول تعیین میکند مستاق اول این که آیه به اون مناسبت نازل شده است. حالا در این آیه و در این ان الابرار یشربون و این ویژگی هایی که یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، ما شأن نزول داریم اینجا. شأن نزولی است که الان خدمت عزیزان میخونم و بحث رو مطرح میکنم. اما قبلش یه نکته ای رو باید خدمت دوستان با کمال ناخرسندی عرض کنم. عزیزان بزرگواران، آتش به جان شمع فتد که این بنا نهاد. متاسفانه متاسفانه پس از نبی مکرم و اتفاقاتی که افتاد، دورانی پیش آمد برای بنی امیه و فرزندان ابو سفیان که بتوانند تمام انتقام‌های خودشون رو از پیامبر بگیرند. 21 سال ابو سفیان ایمان نیاورد و ایستاد در مقابل پیامبر، لیدر و رهبر و جلودار مخالفان. اون دو سال آخر بعد از فتح مکه دیگه مجبور شد اسلام بیاره، دانست که جانش دیگه تأمین نیست و شرایطی نداره، لذا یا باید کشته بشه یا ایمان بیاره. به ظاهر ایمان آورد. رسید دوران به معاویه ابن ابی سفیان و حضور بنی امیه در قدرت. 80 سال بنی امیه یک به یک سیبل کردن، هدف کردن، زدن پیامبر رو. پیامبر که نیست، چه کسی رو باید بزنن؟ اهل بیت پیامبر را. بنا بنی امیه بر این شد عزیزان که هر فضیلتی و هر سخنی در مورد اهل بیت پیامبر علی و آل علی در کلام الهی آمده است یا از سخن پیامبر آمده است تحریف کنند، مکتوم کنند، پنهان کنند، محو کنند، انکار کنند. چه هزینه ها کردند. یه جنگ نرمی رو آغاز کردند، یه جنگ نرمی رو آغاز کردند و تمام همت خودشون رو مصروف کردند. همین آیه‌ای که خوندم خدمتون، من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، معاویه 400 دینار به یه کسی داد که بگو من از پیامبر شنیدم که این آیه در شأن عبدالرحمن ابن ملجم نازل شده است. پول گرفت و گفت یا ضربتن منطقی ما اراده بهی الا لیبلغ منزل عرش رزوانا. بعدم شعر گفتن براش که این چه ضربتی از یک انسان متقی بود که زد تا به عرش خدا برسد. عبدالرحمن بن ملجم فرق علی را شکافت برای اینکه عبد مقرب خدا باشد. بعد شعرم براش گفتن شاعران بنی امیه و دربار شام. این سیر عزیزان متاسفانه ادامه پیدا کرد. اینه که آقای جارالله زمخشری که الان سخنشو میخوام بخونم، این مفسر توانمند حافظ در یه جایی میگه که بالاخره آقا دیگه بس یه مقداری بریم صفا هوایی تازه کنیم، از بحث کشف کشاف مدرسه دیگه خسته شدم. کشف کشاف، کشاف تفسیر منحصر زمخشری است، جارالله زمخشری که 4 جلده. این آقای جارالله زمخشری استاد ادب و استاد تفسیر و حدیث و خیلی دامنه داره، از بزرگان خوارزم هم بوده است. زمخشری مال این شمال و خراسان ما بوده. اون مرد عجیبی است، توانمند. یک کتابی داره به نام ربیع الابرار، خوندنی این کتاب، عجیبه این کتاب. در اونجا می نویسه مستند که بنی امیه، ببینید داستان نیست عزیزان، 80,000 منبر سفارش دادن ساخته شد برای وقف این که خطیبان بر فراز منبر بنشینند و علی ابن ابی طالب را سب کنن، نه لعن، سب کنن علی رو. 80,000 منبر پایینشان وقف سب علی ابن ابی طالب به تعبیر ما. اینو جارالله زمخشری سنی می نویسه در ربیع الابرار. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. تمام همت رو صرف کردن که آنچه از آیات الهی در مورد اهل بیت است همه رو تحریف کنن، قلع و قمع کنن، بسازن، جمع کنن، جابجا کنن. و متاسفانه تو این 80 سال بنی امیه کار تموم نشد. یا لیت جون بل المروان دام لنا و لیت عدل بل العباس فناری. بنی عباس هم اومدن ادامه دادن، یعنی اونها هم ادامه دادن. و متاسفانه اینها اسلامی رو ساختند که ماند عزیزان، نه اسلام انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. در ذیل این آیه شریفه شأن نزولی داریم بزرگواران که عالمان شیعی متفقن در این که شأن نزول این آیه شریفه چیست که الان براتون میخونم. علمای اهل سنت، اونهایی که ادامه دادن مسیر بنی امیه رو و اون سیر تاریخی رو ادامه دادن و در بند و گرفتار بودن، مضطرب موندن چه کنن. گروهی از اهل سنت با تمام شهامت علمی به صحنه اومدن. آقای روح البیان اسماعیل حقی برساوی در جلد دهم، لا انا لا نشک فی صدق هذه القضیه، اصلا شک نداریم ما در صداقت و حقیقت این ماجرایی که نقل شده است. یعنی به این حدگاه با این برجستگی، خب نقلهاش رو فراوان، خدای رحمت کند، شمشیر بران حقیقت اسلام در دوران معاصر ما علامه جلیل القدر امینی را در جلد سوم القدیر می نویسد این شأن نزول رو که الان براتون می خونم. این روایت رو می نویسد، 34 کتاب نقل میکنه از اهل سنت با 34 سند که این مؤلفین و این کتاب ها نقل کردن این ماجرای سوره مبارکه هل اتی رو و این آیات را. قاضی نورالله ششتری که بهش میگن شهید ثالث، این بزرگوار، این شخصیت عظیم و شن، کتابی داره به نام احقاق الحق، مجلدات زیادی هم داره، 75 سند نقل میکنه فقط از اهل سنت در بیان این، در بیان این که این ماجرا در مورد چیست، در مورد چه کسانی است و شأن نزول رو بیان میکنه. حالا این شأن نزولی که بعد من قسمت بعدیش باید خدمت عزیزان بگم، این رو به سرعت براتون میخونم. از کجا میخونم؟ از همون کشف کشاف میخونم، کشاف زمخشری جلد چهارم. این دانشمند اهل سنت این حدیث رو نقل میکنه که این همون حدیثی است که مرحوم آقای امینی در 34 تا کتاب این رو نقل میکنن، از 35 تا 34 تا کتاب نقل میکنن. راوی کیست؟ ابن عباس. خب ابن عباس، عباس عموی پیامبر، 4 تا پسر داشته، عبدالله عباس، عبیدالله عباس، قسم ابن عباس، فضل ابن عباس. اونی که تو اینها شناخته شده یه نامی بلحاظ علمی، وقتی ابن عباس میگیم یکی میاد و اون عبدالله ابن عباس است. عبدالله ابن عباس رو اهل سنت میگن حبر الامه، ربانی یا هذه الامه، اولین مفسر میدونن. خودش میگه جل ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب، هر چی دارم در تفسیر قرآن از شاگردی علی دارم. ان ابن عباس، زمخشری روایت از ابن عباس نقل میکنه، ان الحسن و الحسین مرضا، امام مجتبی و سید الشهدا بیمار شدند، فعاداهما رسول الله، رسول خدا اومدن به عیادتشون، فی ناس معه، یه گروهی هم همراهشون بودن، اومدن عیادت، رو کردن پیامبر به امیرالمومنین، یا ابوالحسن لو نظرت علی ودلیک، دیدن حال این بچه‌ها سخته، فرمودن لو لوی تمنیست، ای کاش که برای فرزندانت نظری کنی در مورد شفای آنان، فقال سمعا و طاعه، حتما این کاری میکنم پیامبر یا رسول الله. فنظر علی و فاطمه و فزه جاریت لهما، امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها و خادمشون فزه نظر کردن، ان برا ام ما بهما ان یصوموا ثلاثه ایام، اگر این بیماری شفا پیدا کردن این فرزندان سه روز روزه بگیرند. فشفیا، اینها شفا یافته شدند، فشفیا بگیم شفا پیدا کردن حسنی بعد از این نظر. اما و ما معهم شیئون، چیزی تو خونه نبود که بخوان افطاری، سحری، اسباب روزه. ببینید شرایط اقتصادی، وقتی پیامبر وارد مدینه شدن، اصحاب پیامبر، شما میرید باب جبرئیل وارد میشید تو صحن مسجد النبی، یه سکوی برجسته یه مقابلتون، اسم اون چیه؟ صفه. یاران پیامبر رو اون می نشستن بهشون می گفتن اصحاب صفه، نه کاری، نه درآمدی، نه اقتصادی، نه چیزی، یه طبق خرما به رسم تصدق اهل مدینه انصار می آوردن براشون، اینها زندگی می کردن. یعنی اینطور شروع شد اقتصاد مسلمانی در مدینه و شرایط مسلمانان تو سالها بسیار به شدت به لحاظ اقتصادی تحت فشار. تو سالهای بعد که اوضاع مسلمانان بهتر شد، اما این 4-5 سال اول مشکلات تو بدر و تو احد و سنگین و شدید اینها، و ما معهم شیئون، هیچی نداشتن. امیرالمومنین میخواد به وضعش هم عمل کنه، به نظر عمل کنه، کارش هم انجام بده، چاره‌ای هم نیست. فاستقرزه تو این روایت ابن عباس که از طریق اهل سنت نقل این روایت رو عرض میکنم، فاستقرزه علی، خودش اونجا میگه رضی الله عنه، تعبیری که اهل سنت برای امام علی به کار میبرن علیه السلام نمیگن، میگن رضی الله عنه یا کرم الله وجهه، اینجا میگه رضی الله عنه، من شمعون الخیبری. امیرالمومنین رفتن سراغ یک کسی بود به نام شمعون خیبری، یهودی بود، از اون قرض گرفتن 3 اسواع من شعیر، 3 سا عرض به خدمتون، هر سایی میشه بگیم مثلا 3 کیلو، 3 اسواع من شعیر از جو. اوردن خونه و فتحنت فاطمه ساعا، 1/3 حضرت زهرا آرد کردن، فختبزت 5 اقراص، 5 قرص نان در آوردن از اون، علا عددهم، اعداد امیرالمومنین زهرای مرضی فزه و حسنه. فوزع اوها بین ایدیهم، دیگه دم افطار شد و بالاخره نماز خوندن، به قول ما وقت افطار میخوان افطار کنن، یه مرد لیفته رو اینو گذاشتن تا افطار، فوقف علیهم، دیدن در بهانه کوبیده شد، سائلی درب رو میزنند، کیست؟ فقال السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به اینها سلام کرد با این اطعمونی، ای اهل بیت رسول خدا، اطعمونی اطعمکم الله من موائد الجنه، من فقیری هستم از فقیر مسلمانان، شما منو بخورانید، خداوند شما رو از خوردنی ها و طعام بهشت بخوراند. فآثرو، حالا اینجا تو نقله های خود ما داریم، امیرالمومنین رو کردن بعضه زهرا، فرمودن فاطمه ابن سید الامینی، اما ترین الباعث المسکینی، اینا اونقدر زیباست، وقتی من خوندم این ابیاتش رو که مناقب خوارزمی نقل میکنه، مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنه، دیگه حوصله جمع و جماعت و بحث نیست دیگه. فاطمه جان چی؟ فرمود الامر الیکم، علی جان امر شماست. امیرالمومنین سفره رو جمع کردن، 5 قرص نان رو جمع کردن. میگی حالا چرا 5 قرص نان رو جمع کردن؟ خب اینا اصلا سبقت میگیرن، این میگه من میخوام بدم، اون میگه من میخوام بدم، به شانهشون به تعبیر ما نمیگنجه که یکی بخوره یکی نخوره یا همشو ندن، تمام اون چه در سفره بود همه رو دادن. فاصبحوا صائما و لم یذوقوا الا الماء، چیزی جز آب نبود. زمخشری میگه اینها ابن عباس گفته هیچ جز آب. و اصبحوا صائما، روز دوم رو هم 3 روز روزه نذر کرده بودن، روز دوم شد، فلما امسا و وضع الطعام بین ایدیهم، روز سوم باز 1/3 آرد رو آرد کردن، پختن زهرای مرضیه، وقف علیهم یتیمون، در بخانه رو یتیمی زد، یتیمون من ایتام المدینه، یتیمی از یتیمان مدینه هستم. باز مجدد همون فآثرو، ایثار کردن و کل طعام رو دادن. فوق علیهم، روز سوم شد، اسیرون فالثالثه، در روز سوم فآثرو، باز ایثار کردن دادن. ففعلوا مثل ذلک، همین کار رو انجام دادن. فلما اصبح صبح شد، اخذ علی بيد الحسن و الحسین فاقبلوا رسول الله، دست بچه‌هاشو گرفت امیرالمومنین، اومد پیش پیامبر. فلما ابصرهم و هم یرتعشون، نگاه کردم پیامبر، دیدم بچه‌ها دارن میلرزن، کل فراخ، مانند جوجه، من شدت الجوع، از شدت گرسنگی. قال و ما اشد ما یسوعنی ما عرابکم، خیلی سخته برا من این حالات شما رو میبینم. فانطلق معهم، بلند شد بریم با هم، راه افتادن اومدن خونه امیرالمومنین. فرا فاطمه فی محرابها، پیامبر دیدن فاطمه در محراب عبادت، قل التصق بطنها به زهرها و قارت عیناها، چشمها داره میچرخ و شکم چسبیده به پشت و این حالت و فساعه و ذالک، دیگه عشق پیامبر جاری شد. فنزل جبرئیل، جبرئیل امین آمد و قال خذها یا رسول الله، بگیر این هدیه را از سوی خدا، حنعک الله، خداوند به تو تبریک میگوید. فاقرعه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا تا رسید یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یعنی دیگه کاملا نازل شد و شأن نزول و مشخص شد اون فرد اولی به مستاق اتمی که در اینجا خداوند سبحان داره شرح و بیانشون رو میکنه وجود نازنین امیر المومنین صدیقه طاهره و حسنینن که آیه در شأنشون نازل میکنه. اما عرض کردم حالا این پیچ و تاب هایی که در این داده شده، چون دیگه نمیخوام این قسمت رو فردا تکرار کنم خدمت عزیزم، فقط اجازه بدید دیگه من اضافه بعد از بحث دیگه چیزی نمیخونم، میخواستم بخونم امشب من در هر شب در مدت زهرا، اجازه بدید من 2-3 دقیقه رو بدم به بحث و دیگه چیز دیگه نخونم و تمام کنم بحث، اما این رو ناتمام نگذارم. ببینید 4 تا مذهب داریم در اهل سنت، اینا ائمه مذاهب اهل سنت 4 نفرن دیگه، یکی از اینها محمد ابن ادریس شافعی است. میگه الامه الامه و حتی متا، تا کی تا کی، او آتب و فی حب حازل فتا، در محبت این جوان مرد منو ملامت میکنید. شافعی میگه و هل زوجت فاطمه غیره، این مردی که در محبتش دارید منو ملامت میکنید مگر این غیر اون کسیه که پیامبر دخترشو بهش داده؟ و فی غیرهی هل اتا هل اتا، و در غیر او هل اتا نازل شده است؟ دیوان شافعی است این ابیات که محمد ابن ادریس شافعی دقیقاً ماجرای هل اتا رو تضمین میکنه در این بیت شعرش و بازگو میکنه و حکایت میکنه. مرحوم آقای امینی مینویسند زین الفتا فی تفسیر سورة هل اتا حافظ ابو محمد عاصمی، 2 جلد کتاب داره که فقط بررسی سند و بررسی تحلیلی شأن نزول و این روایت در مورد اهل بیت علیهم السلام است. این عالم سنی. و دیگه عرضم به خدمتون موارد عدیده این که اینجا وجود، فقط عرض کردم ببینید اینجا یه، نمیخوام دیگه ذهن شما رو خسته کنم اذیتتون کنم، ابن تیمیه بالاخره صاحب منهاج السنه میاد اینو مطرح میکنه و در 12 تا ایراد میگیره که آقا نه نمیشه. این اولین ایرادش اینه که آقا این سوره مکیه، اصلا کی گفته مدنیه؟ شب اول خوندیم خدمت عزیزان تمام ادله کار رو و تمام قول اهل سنت رو که اکثریت قریب به اتفاق این سوره رو چی میدونند؟ مدنی میدونند. الان قرآن هایی که در سعودی چاپ میشه، ابن تیمیه رهبر فکری وهابیت دیگه، ریشه از اون دیگه افکار، الان کتاب های قرآنی که در سعودی چاپ میشه سوره انسان رو مینویسه مدنی، اونجا داره میگه. خود ابن تیمیه میگه بقوی رو من قبول دارم، بقوی مفسر رو، بقوی تو تفسیرش میگه سوره انسان مدنی است. این اصلا تردیدی نیست در این که این سوره یعنی دنبال یه چیزی میگرده امثال اون که بخوان این مقام و این منزلت رو ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، چه مظلومیتیه برای علی و فاطمه و حسنی که به شدت میخوان اون چه خدا به اینها داده ازشون بگیرن. بعد میگه که عرض به خدمتون اسیر کجا بوده تو مدینه؟ اسیر کجا بوده؟ مگه اسیر بوده؟ آقا ثعلبی، دیگران مفسرین اهل سنی، اهل سنت طبری، اینا که میگن اینا بقایای اسرای بعد، این بال سال چندمه مگر؟ بال سال 4-5مه. اینا اسرای بعد رو تو مدینه بودند، اینها که اسیر شده بودند. و ببینید اصلا به عذرخواهی کردم من، اگر اجازه بدید اینو تمامش کنم ناتمام نگذارم. ببینید اصلا ما چیزی در صدر اسلام مگر این سالهای پایانی عمر پیامبر به نام زندان، به نام سجن نداشتیم عزیزان در تاریخ اسلام. ما اصلا سجن نداشتیم. این نبود که بلند صحبت کردی بنداز زندان، کوتاه صحبت کردی بنداز زندان، مهریه زنت ندادی بنداز زندان. این چیزی که ما داریم میبینیم اینا نبوده اصلا. اینه که ببینید دستگاه قضا ما در حال چیه، به شدت داره مقابله میکنه. رؤسای دستگاه قضا این همت رو دارن که آقا این قرار حبس رو هی کم کنید، کم کنید، این کار رو نکنید، هی زندانی نکنید مردم رو. اصلا ما سجن نداشتیم، حبس داشتیم در مواردی، اما سجن نداشتیم، زندان نبوده در اسلام. اسرا زندان نمیشدن که، تو جامعه بودن دینا.
خانواده هایی که اینها را اسیر کرده بودن تأمینشون میکردن. بودجه دولتی نبود که بگیم اینا تحت بودجه پیامبر باید اداره میشدن، نه، خانواده هایی که بهشون خدمت میکردن این اسرا اداره کننده اینها بودن. حالا گاهی خانواده توان نداشت، ولذا این اسیر میماند کارش و مجبور بود که خودشو اداره کنه و چنین صحنه پیش میومد که اینجا پیش اومد. دیگه آقا این روایتش چطوره؟ خب روایت اونقدر نقل صحیح و ثواب دارد که نمیماند. حتی ابن تیمیه میگه اصلا این فزه وجود داشته یا نداشته، باز روز رو انکار میکنه، خورشید رو انکار میکنه که ادله کافی تاریخی اون هم وجود داره و مسائل دیگری که در این باب مطرح است. اما میدرخشد آیه شریفه بر تارک قرآن و نشان میدهد شخصیتی را که یوفون به نظر و یخافون یومن کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بعد اون قلش میشه انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بعد میشه صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، میشه وجود نازنین مولانا و امیر المؤمنین زهرا و مرضیه و حسنین. انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب محضر مبارک عزیزان بیان انگیزه های بعدی رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن منور و مزین بفرماید، دلهامون به نورانیت ولایت اهل بیت منور بگرداند، ما را فاطمی زنده بدارد، فاطمی بمیراند، فاطمی محشور بگرداند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.